همکاری نماییم. بنابراین ما مواد لازمی را درباره حیات جامعی و دوستی برادری این دو شخصیت بزرگ فرهنگی جامعی و نوایی جمع آوری نمودیم و به شهر تاشکند آمدیم و ما در همین ازبکستان هستیم و علاقه چند دفعه نشست ها برپا شد و در میان همکاران ما دانشمندان ازبکستان و کینماتوگرافیستان ازبکستان صحبت های بسیار جالب شد و ما خواستیم که همون طرح سیناریوی همین فیلم را بررسی نماییم و بعضی فکرها و پیشنهادهای خود را ما اونجا برایشان گفتیم، اظهار کردیم، ارائه کردیم و اونجا بحث ها شد و قبول شد و خوشبختانه ما در این سمت خیلی و موافقه رسیدیم و خیلی چیزها حل کرده شد و ما با اتفاق آرا یک طرح خوبی همین فیلم را آماده کردیم و به قول کینماتوگرافیست ها 50% کار حل شده است.
گفتنی است امیرعلی شیر در رونق و پیشرفت مکتب هرات تأثیر به سزایی داشت. هنرمندان هنرهای مستظرفه و سایر هنرها به شوق دیدار امیر و برخورداری از لطف و کرم ایشان راهی هرات می شدند تا در سایه حمایت او آرام گیرند. بعد از مرگ بایقرا و سقوط حکومت درخشانش به دست محمد خان شیبانی در سال 912 هجری قمری، بهزاد همچنان در هرات باقی ماند و با شکست شیبانی، خان ازبک و غلبه صفویان به دربار شاه اسماعیل صفوی پیوست و مورد توجه و علاقه فراوان سلطان قرار گرفت و در این مدت آثار بی‌نظیری از خود بر جای گذاشت. مناسبات امیر علی شیر نوایی با سه تن از نخبگان فرهنگی همعصرش از جمله مولانا حسین واعظ کاشفی موجب خلق آثار ماندگاری از سوی این افراد شد. مولانا حسین کاشفی معروف به واعظ، یکی از معروفترین نویسندگان، علما و منجمان قرن نهم و اوایل قرن دهم است. وی در تفسیر، حدیث، عرفان و ادب دستی قوی داشت. تخصص کاشفی در شعر بود و چون به شیوایی سخن می گفت و اندرز می داد به واعظ معروف شد. کاشفی در نیمه اول سده نهم هجری قمری در سبزوار متولد شد. تحصیلات مقدماتی را در همانجا سپری کرد و برای تکمیل معلوماتش راهی مشهد شد. سپس در پی خوابی که در آن سعدالدین کاشغری او را به هرات دعوت کرده بود به این دیار آمد. در هرات جامی را دید و با او هم کلام و هم نشین شد. در هرات بود که مورد توجه سلطان حسین بایقرا و به خصوص امیر علی شیر نوایی قرار گرفت. امیر نه تنها او را حمایت می کرد بلکه در مجالس وعظ و اندرز او با شور و علاقه شرکت می جود. نوایی در کتاب مجالس النفائس در مورد کاشفی چنین می نویسد: مولانا چنان که همه کس را معلوم است واعظی در غایت خوبی است و در عالم از بنی آدم واعظی به خوبی او نبوده. در مجلس وعظ او هر چند وسیع و گشاده باشد، از کثرت جمعیت مردمان جای اکثر نیست و از زیادی خلق بیم هلاک بعضی مردمان بوده. یکی دیگر از تاریخ نگاران نیز در حبیب السیر در مورد درجه علمی کاشفی میگوید: در علوم نجوم و انشا بی مثل زمان خود بود و در سایر علوم نیز با امثال و اقران دعوی برابری می نمود. به آواز خوش و صوت دلکش به امر وعظ می پرداخت. صباح روز جمعه در دارالسیاده سلطانی که در چهار سوق بلده هرات است به وعظ مشغولی می کرد و بعد از ادای نماز جمعه در مسجد جامع امیر علی شیر سخن رانده و در لوازم آن کار شرایط اهتمام به جای می آورد. این چنین بود که امیر علی شیر تمام وقت و انرژی و سرمایه خود را صرف حمایت و پروراندن علما و هنرمندان کرد و با رهبری مدبرانه خود شخصیت‌هایی چون جامی، بهزاد و کاشفی را به دنیای علم و هنر تقدیم کرد. این خدمات در کنار آبادکاری هایی بود که امیر علی شیر نوایی از خود به یادگار گذاشت. در این باره عزیز علیزاده پژوهشگر افغانستانی چنین گوید:
به همه حال امیر علی شیر نوایی واقعا یکی از فرزندان ممتاز و صدیق سرزمین خراسان بود. چیوهی با استفاده از امکانات مادی و صلاحیت دولتی در راه عمران و آبدانی معینش استفاده عظیمی کرد. چنانچه از دارایی و ثروت شخصی خودش بیش از 370 بنا را به خاطر خدمت به مردم به پای اکمال و مورد استفاده قرار داد. علی شیر نوایی خدمات زیاد به هرات و نوایی خراسان همو زمان کرده که منتها چون خودم زاده هرات هستم، همینجا بزرگ شدم، بعضی مسائلی هست که فکر کنم بسیاری کتابا نام گرفتن نشده یا کمتر به زود توجه شده و او موضوعی است که به زمانی که تیموریا و بخصوص زمان امیرعلی شیر نوایی که خدمات بسیار زیاده کرده، او زمان حتی همین فاضلابی که در شهر بود و ساختمانی می شد او را به شکل نهر جور کرده بود که بیرون از شهر هدایت می شد. مثل زمان فیلی که ما به عصر فیلی می بینیم به اروپا و کشورهای دیگه که ایجاد شده. یعنی او زمان فکر کنین که 600 سال پیش یا 500 سال پیش به هرات به او زمان او ایجاد کرده بود. همه چیز که آثار از او تا به حال در شهر هرات موجود هست. موضوع دیگه که بسیاری هیچ جای من نتونستم پیدا کنم ولی خودم چشم دیده خودم هست، ساختن آبگیرها یا حوزای هست، حوزه یا آبگیر که سرپوشیده و به شکل گنبد در اکثریت نقاط شهر هرات یا مثلا اطراف هرات که بیشتر سر را جاهایی که به اصطلاح کاروانهای تجارتی او زمان می رفتن این ساخته بود، بخواه از آب باران هدایت می شد و این آبگیرها آب می گرفتن به خاطر از اینکه مسافرین یا کسایی که در او را رفت آمد می کردن دوچار مشکل بی آبی نباشن، که خود از این خدمت بسیار بزرگه. در اون زمان میگن در شهر هرات تنها 400 هرات و اطراف هرات مشهد مثلا اینا 400 حمام وجود داشت. 400 حمام که چقدر توجه به نظافت بود به اون زمان که اکثریت همون حمام ها تا به حال به هرات و به مشهد باقی مانده. و در اخیر میگم که در کل باید گفت که نام امیرعلی شیر نوایی همچون ستاره درخشان بر تارک تاریخ منطقه و جهان همیشه تابناک خواهد بود.
مخاطبان محترم، به پایان این نوبت از برنامه ادبستان و به فرجام فصل امیر علی شیر نوایی رسیدیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار عزیزان.
عزیزان شنونده، نعمت جوانی هم اکنون آماده پخش است، با هم میشنویم.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات، دوستان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو داشته باشید. آرزوها و خواسته های دوران جوانی رو در قسمت قبل بررسی کردیم تا حدودی، این قسمت رو هم به این موضوع اختصاص دادیم با صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین پناهیان با پرتویی از نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان. متاسفانه بسیاری از ما دقیق نمی‌دانیم از زندگی چه می‌خواهیم، چه آرزویی داریم، خواسته واقعی ما چیست و راه رسیدن به آرزوها چیست. همین الان تصور کنید چند ثانیه زمان دارید، روی کاغذ سریع به این سوال پاسخ دهید: بزرگترین آرزو و خواسته شما در زندگی چیست؟ می‌توانید از دوستان و آشنایان هم این سوال را بپرسید. به آنها بگویید مثلا 3 ثانیه زمان دارن تا سوال شما را پاسخ دهند. به جرأت به شما میگوییم تعداد افراد کمی هستند که بتوانند به این سرعت به سوالی که مطرح کردیم پاسخ دقیق و روشنی بدهند. وقتی دقیقا نمیدانیم از زندگی چه چیزی میخواهیم، خب طبیعتا به وضعیت روشنی هم نمیرسیم و اکثر مواقع کار به خوبی هم پیش نمیره و آرزوهای ما در حد خیال و تصور ذهنی باقی میمانند. افراد بسیاری را در اطراف خودمان میبینیم که دقیقا نمیدانند چه خواسته و آرزویی دارند. گاهی اوقات خیلی کلی و غیر مشخص در مورد آرزوهای خودشان صحبت میکنند. اگر خواسته و آرزوی شما واقعی است، مگر میشود حضور ذهنی در مورد آن نداشته باشید؟ تصور کنید فردی به بیماری مهلک دچار شده است و پزشکان او را جواب کردند. بزرگترین آرزوی خودش و خانوادش شفای بیمار است. وقتی از آنها سوال شود چه آرزویی دارید، قطعاً پاسخ شفای بیماری خواهد بود. یعنی فرد نسبت به خواسته و آرزوی خودش حضور ذهنی کاملاً دقیق و روشن دارد. برخی افراد به کم قانع می شود و آرزوها و خواسته های کوچکی دارند. آرزوهای بزرگی را در زندگی دنبال کنید، بزرگ فکر کنید، خود را برای رسیدن به افقهای بزرگی در زندگی آماده کنید. افکار بزرگی را در سر بپرورانید. افکار بزرگ و نقشه های بزرگ جایگاه شما را در زندگی تغییر می دهند. برخی افراد آنقدر درگیر مسائل و مشکلات زندگی می شوند که دیگر به آرزوها و افکار بزرگ، خواسته‌ها و رویاهای بزرگ فکر هم نمی کنند. توجه به معنویات و ارتباط با خداوند نیز در این مسیر بسیار راهگشاست، امری که در دوران مهم جوانی و نوجوانی دارای اهمیت. صحبت‌های ارزشمند و کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان در جمع دانشجویان دانشگاه تهران.
این دوست داشتنی ها رسیدنی باشن یا نرسیدنی، ارزششو داشته باشن یا ارزششو نداشته باشن، در نوع آرزوهای ما و شخصیت ما تأثیر میگذارن. و اگر یه انسان خواست گوهر وجودی خودش رو درک بکنه، بیاد تو بحث آرزوها به خودش نگاه بکنه. آرزوها وقتی که به امور پست بسته شدن، امور دست یافتنی پست یا امور دست نیافتنی پست، هر کدوم به مقدار خودشون کوری به انسان میدن، نابینایی به انسان میدن، واقع توانایی درک واقعیت ها رو از انسان سلب میکنن، نگاه انسان رو به هستی مشوش میکنن. بعضی فکر میکنن مبارزه با نفس خیلی سخته، به همین دلیل میگن ما چجوری آخه یه عمر اینجوری تحمل بکنیم. من یه بار تو همین دانشگاه تهران با یه کسی که بعدن شهید شد، معمولا کسانی که اینجوری اینقدر عقلشون برسه خب شهید میشن دیگه، اگه من نمیگفتم شهید شد شما بعد میگفتید خب این شهید شد، ایستاده بودیم یکی از رفقا رو از راه دور دیدیم بعد از نماز جمعه بود. من بهش گفتم که میدونی من ایشونو چند وقت میشناسم؟ چون برگشت من گفت تو چند سالت میگه هست؟ 18 سال دیگه. فوقش میخوای بگی مثلا 17 سال منو میشناسم، فوقش از یک سالگی مثلا باش رفت دیگه. 17 سال چیزیه که اونجوری میگی میدونی من اینو چند سال میشناسم؟ دیدم راست میگه، 18 سال خیلی کوچولوئه. این که ما برگردیم آرزوهای خودمون رو به امور کم پیوند بزنیم، نگاهمون به زمان مخدوش میشه، چیزی که در موردش قبلا الان یادم اومد که یه مقداری هم صحبت کردیم. نگاهمون به زمان وقتی مخدوش شد چجوری میشه؟ زمان یه امر نسبیه، درک مطلق نمیشه ازش داشت. 5 سال زیاده یا 14 سال یا 16 سال یا 100 سال؟ زمان رو ما مقیاس درونی نداریم بسنجیم؟ چرا ما مقیاس درونی داریم که زمان رو بسنجیم؟ 100 سال چیزی نیست. ما ها منتها با آرزوها زمانیابیمون و مقیاس زمانمون مخدوش میشه. وقتی مخدوش شد میفرماید عمل و حجاب العجل، عمل حجاب عجله. وقتی انسان آرزو داشت پایان رو نمیبینه، پایان هیچ چیزی رو ها، هیچ فرجامی رو تماشا نخواهد کرد و برای فرجام اون داستان نمیتونه اصلا برنامه‌ریزی کنه، چون خیلی آرزومنده. برای اینکه انسان بتونه فرجام یه امری رو ببینه، باید آرزوی خودش رو برای رسیدن به اون موضوع تعدیل بکنه، و الا یکی از آثار عمل و آرزو این است که بصیرت رو از انسان میگیره، قدرت فهم رو از انسان میگیره. اگر به اشیاء پایین و پست بسته بشه، چه رسیدنی باشن چه نرسیدنی، کم کم واقعیت ها پیش ما مخدوش خواهد شد. ما قطعا به اینجا نمیرسیم، اما چون خیلی دوست داریم برسیم فکر میکنیم میرسیم. ببینید ماها الان میدونید چرا مرگ خودمون رو باور نداریم؟ چون خیلی دوست داریم زنده بمونیم. خب خیلی دوست داریم زنده بمونیم یعنی زنده بمونیم؟ نه، هیچ ربطی این دوتا با هم دیگه ندارن، رابطه منطقی بین این دوتا نیست. هزاران نفر رو به صورت تجربی دیدیم که پیش ما مردن، ما هم قطعا میمیریم. میدونید چی اجازه نمیده ما مرگ خودمون رو باور بکنیم؟ اینکه دوست داریم زنده بمونیم. حالا شما نگاه کنید آرزو چه بلایی سر آدم میاره. آرزو انقدر اثرش در وجود انسان قویه که میتونه واقعیت ها رو در پیش چشم ما مخدوش بکنه. همین آرزو که این اثر منفی رو داره، عامل تحرک انسان میشه، عامل حرکت انسان میشه. اگر آرزو به چیز کمی بسته شد، البته این حرکت در به سوی همون چیز کم خواهد بود، بدون بصیرت، بدون درک واقعیت. اگر این آرزو به امر محالی پیوند زده شد، به سوی همون امر محال انسان با خیال خام خودش حرکت میکنه و البته شکست خواهد خورد، به سوی هر چیزی که باشه. خیلی مهمه ما توی زندگیمون درست برنامه ریزی بکنیم.
تشکر میکنم از یک کاری که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه میکنیم مورد استفادتون قرار بگیره. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
دوستان عزیز، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. همراهان گرانقدر، ضمن تبریک مجدد ایام میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، توجه شما رو به ویژه برنامه خورشید عالمتاب که به همین مناسبت تهیه شده جلب میکنم.
امشب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین، پا میذاره رو چشم دنیا، مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم الموسمینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله، یا محمد، یا حبیب الله، یا محمد، یا نبی الله، یا محمد، یا رسول الله.
خورشید عالمتاب، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما دوستان شنونده و عزیزان همیشه همراه برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. از مشهد مقدس در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه خورشید عالمتاب. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم. این افتخار دارم تا در این ایام سراسر نور و شادی در خدمت شما باشم. دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه، فرارسیدن 17 ربیع الاول، سال روز میلاد با سعادت حضرت ختم رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو به یکایک شما نازنینان تبریک و تهنیت عرض کنم. عید بر شما مبارک باد. نام تو برده می شود، چراغ‌های صلوات در جان لحظه ها فروزان می شوند، تا فضیلتی از تو گفته می شود، دلها از بوی گل محمدی زنده می شوند. درود خداوند بر تو باد، صلی الله علیک یا رسول الله. آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری، و درود خداوند بر تو باد آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت. همراهان گرانقدر، اکثر محدثان و تاریخ نویسان معتقدند که تولد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در ماه ربیع الاول بوده، ولی در روز تولد او اختلاف دارند. میان محدثان شیعه معروف است که آن حضرت در 17 ماه ربیع الاول سال عام الفیل پس از طلوع فجر چشم به دنیا گشود، و میان اهل تسنن نیز این مشهور است که ولادت آن حضرت در روز 12 همان ماه اتفاق افتاده است. امام خمینی رحمت الله علیه این فاصله 6 روزه را هفته وحدت نامگذاری کردند و کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی به صورت سالانه در ایران و در هفته وحدت برگزار می شود. مسلمانان سراسر جهان این روز خجسته را به یکدیگر تبریک می گویند، با یادآوری مهربانی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مدارا و انسان دوستی آن حضرت، پیوند قلبی خود را مستحکم می‌سازند. پدر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله فرزند عبدالمطلب و مادرش آمنه دختر وهب و هر دو از قبیله بزرگ قریش بودند. بزرگان قبیله قریش افراد بسیار با نفوذی در مکه بودند و کار بیشتر آنها بازرگانی بود. عبدالله پدر پیامبر اندکی پیش از تولد فرزندش برای تجارت با کاروانی به شام رفت و در راه بازگشت پس از بیماری درگذشت. مادر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمنه دختر وهب ابن عبد مناف نام داشت. این بانوی جلیل القدر در طهارت تقوا در میان بانوان قریشی کم نظیر و سرآمد همگان بود. وی پیش از تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 2 سال و 4 ماه و به روایتی 6 سال زندگی کرد و سرانجام در راه بازگشت از سفری که به همراه تنها فرزندش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خادمش ام ایمن جهت دیدار با اقوام خیش عازم مدینه شده بود، در مکانی به نام ابوا درگذشت. از آنجا که عبدالله پدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم 2 ماه و به روایتی 7 ماه پیش از ولادت فرزندش از دنیا رفته بود، کفالت آن حضرت را جدش عبدالمطلب به عهده گرفت. نخست وی را به صیبه سپرد تا وی را شیر دهد و از او نگهداری کند، اما پس از مدتی وی را به حلیمه دختر عبدالله ابن حارث سعدیه واگذار کرد. حلیمه گرچه دایه آن حضرت بود، اما به مدت 5 سال برای وی مادری کرد. بر اساس کتب و منابع ارزشمند تاریخی، معمولاً مقارن ظهور پیغمبران الهی و ولادت آنها حوادث مهم و شگفت‌انگیزی اتفاق می‌افتد که خبر از آمدن آن پیغمبر می‌دهد و در حقیقت مردم را برای آمدن آن پیغمبران آماده می‌سازد. طبق روایت اسلامی در شب ولادت رسول خدا نیز حوادث شگفت‌انگیز و عجیبی اتفاق افتاده که در منابع گوناگون تاریخی نقل شده است، از آن جمله ابن هشام از حسان ابن ثابت شاعر معروف مسلمان نقل می کند که به خداوند سوگند: من در سن 7 یا 8 سالگی بودم و آن چه می شنیدم به خوبی درک می کردم که دیدم مردی از یهود بالای قلعه ای از قلعه های مدینه فریاد می زد: ای یهودیان، بدانید آن ستاره‌ای که با طلوع آن احمد به دنیا خواهد آمد دیشب طلوع کرد.
یا حبیبی یا ابوالزهر یا محمد یا نبی، طفل یتیم و این همه نام و مقام و مرتبه، طفل یتیم و این همه نام و مقام و مرتبه، یک کلمه جهان سخن در صفت و
همچنین نقل کردند که در شب ولادت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایوان کسرا که با سنگ و گچ ساخته شده بود و سالها روی ساختمان آن زحمت کشیده بودند و هیچ کلنگی در آن کارگر نبود، از هم پاشید و 14 کنگره آن فرو ریخت. ابلیس در شب ولادت رسول اکرم شیطان و یاران خود را به یاری طلبید و چون اطرافش جمع شدند بدو گفتند: ای سرور ما، چه چیز تو را به هراس و وحشت افکنده؟ گفت: وای بر شما، از سر شب تا به حال اوضاع آسمان و زمین را دگرگون می‌بینم و به طور قطع در روی زمین اتفاق تازه و بزرگی رخ داده که از زمان ولادت عیسی ابن مریم تا کنون سابقه نداشته. ما دیگر نمی توانیم از حقایق آسمان ها با خبر شویم، چرا که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمده است. نقل شده است که در شب ولادت پرخیر و برکت رسول گرامی اسلام نوری از سمت حجاز برآمد و همچنان به سمت مشرق رفت تا به آنجا رسید. فردای آن شب تخت هر پادشاهی سرنگون گردید، دانش کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید و هر کاهنی از تماس با همزاد شیطانی خود ممنوع گردید و میان آنها جدایی افتاد. علاوه بر این، آتشکده های فارس که 1000 سال بود خاموش نشده بود در شب تولد حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم خاموش شد و معبدان فارس در خواب دیدند شترانی سخت اسبان عربی را یدک می کشد و از دجله عبور کرده و در بلاد آنها پراکنده شدند. در حدیث قدسی آمده که خداوند خطاب به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، ای احمد، اگر تو نبودی این جهان را نمی آفریدم.
افتخار آفرینش نسل آدم، چشمه جوشان محمد، مرد شبهای حراب و وحی و قرآن، ناجی انسان محمد. ای ماه تابانم بر من به تابم شد، ای نور ایمانم. عشقات زده آتش بر روح و بر جانم، ذکر تو را بر لب پیوسته میخوانم، بر گرد شمع تو مستم چو پروانه، آواره کویت هستم چو دیوانه، چو دیوانه گم گشته راهم، ای ماه تابانم بر من به تاب امشب، ای نور ایمانم.
اما دوستان ارجمند، 17 ربیع الاول سال روز میلاد نبیره گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام جعفر صادق نیز هست. تلاقی تولد ایشان با میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام، یادآور پیوند این دو شخصیت تأثیرگذار در جهت هدایت و سعادت جامعه بشری است. محققان، تاریخ نویسان و دانشمندان در ابعاد گوناگون زندگی پیامبر گرامی اسلام سخن گفتند، اما پیشوایان دین و عنوان نزدیکترین افراد برگزیده و آشنا به مکتب وحی، با نگاهی ژرف و دقیق سیمای آن شخصیت بی‌نظیر و یکتای عالم خلقت را به تماشا نشسته و معرفی زندگی، مبارزات و آموزه‌های آن حضرت پرداختند. امام صادق علیه السلام از جمله آنان است. جلوه نام پیامبر را نزد امام صادق علیه السلام چنان بود که تا نام محمد را می شنید به احترام آن حضرت صورت مبارکش را به طرف زمین خم می کرد. وقتی از شخصی شنید که نام فرزندش را محمد نهاده، زیر لب فرمود: محمد، محمد، محمد جان خودم، فرزندانم، پدرم و جمیع اهل زمین فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باد. او را دشنام مده، کتک نزن، بدی به او نرسان، بدان در روی زمین خانه نیست که در آن نام محمد وجود داشته باشد، مگر اینکه آن خانه در تمام ایام مبارک خواهد بود. امام جعفر صادق علیه السلام در خطبه طولانی به توصیف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته و در قسمتی از آن می‌فرماید: بردباری، وقار و مهربانی خدا سبب شد تا گناهان بزرگ و کارهای زشت مردمانه نشود که دوستترین و شریفترین پیغمبرانش یعنی محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را برای مردم برگزیند. محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در حریم عزت تولد یافت، در خاندان شرافت اقامت گزید، حسب و نسبش آلوده نگشت، صفاتش را دانشمندان بیان کردند و حکیمان در وصفش اندیشه نمودند. او پاکدامنی بی نظیر، هاشمی نسبی بی مانند و بی مانندی از اهل مکه بود. حیا صفت او بود و سخاوت طبیعتش، بر متانتها و اخلاق نبوت سرشته شده بود. خدا او را برگزید، پسندید و انتخاب کرد، سپس کلیدهای دانش و سرچشمه‌های حکمت را به او داد، او را مبعوث نمود تا رحمت بر بندگان و بهار جهانیان باشد. همراهان عزیز، ضمن تبریک این ایام فرخنده و مبارک، در پایان سخنی از امام جعفر صادق علیه السلام را زینت بخش این برنامه می‌کنیم. بر هر مسلمانی که ما را می‌شناسد سزاوار است کردارش را در هر شبانه روز بر خود عرضه دارد و به محاسبه آنها بپردازد، تا اگر کار نیکی در آنها دید بر آنها بیفزاید و اگر کردار بدی در اعمال خود مشاهده کرد از آنها توبه کند، تا دچار ذلت و خاری روز قیامت نگردد. همراهان عزیز، تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدار.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. جاذبه های ایران زمین پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم میشنویم.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه‌های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، در شب میلاد پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار داریم و از برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما خوبان هستیم. تبریک و تهنیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم جاذبه های ایران زمین این هفته را همراهی بفرمایید.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید.
دوستان همراه، در برنامه گذشته ضمن سفر به شهر زیبای ارومیه با برخی از جاذبه های تاریخی این شهر آشنا شدیم. ارومیه به دلیل اقلیم ها و اکوسیستم های متنوع جاذبه های طبیعی فراوان را در دل خود جای داده است که هر کدام از آنها با زیبایی خیره کننده خود گردشگران را غافلگیر می کند و لحظه های متفاوت و لذت بخشی را برایشان فراهم می کند. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با جاذبه های طبیعی ارومیه با ما همراه باشید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
از جمله شناخته شده ترین و مشهورترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربی می توان به دریاچه ارومیه اشاره کرد. این دریاچه یکی از بزرگترین دریاچه های ایران می باشد که در طول سالهای اخیر دچار خشکی و کاهش میزان آب شده است. البته دریاچه ارومیه هر چقدر هم خشک شده و در بحران به سر ببرد، باز هم به عنوان بزرگترین تالاب آذربایجان غربی دارای مناظر و طبیعت بکر و زیبایی است که گردشگران را فرا می‌خواند. خوشبختانه با کمک مسئولین وضعیت این دریاچه رو به بهبود است و نسبت به سالهای اخیر در شرایط بهتری قرار دارد و در حال حاضر یکی از پدیده‌های طبیعی، اقتصادی و گردشگری مهم در منطقه محسوب می‌شود. این دریاچه در ارتفاع 1267 متری از سطح دریا واقع شده. طول آن حدود 130 تا 140 کیلومتر و عرض آن بین 15 تا 50 کیلومتر متغیر است. عمق متوسط آن را 50 تا 60 متر تخمین زده‌اند. آب دریاچه ارومیه بی نهایت شور بوده و به دلیل کم آبی و خشکسالی میزان نمک آن از حد طبیعی فرارتر رفته است و این امر سبب عدم یخزدگی این دریاچه شده است. از جذابیت های این دریاچه میتوان به خواص درمانی لجن های موجود در آن اشاره کرده. جالب است بدانید که دریاچه ارومیه از لحاظ بزرگی رتبه ششم دریاچه شور دنیا را دارد. این دریاچه زیستگاه 226 گونه از پرندگان، 27 گونه خزنده و دوزیست و 24 گونه از پستانداران است. به همین خاطر دریاچه یکی از زیستگاه های کره زمین در ایران محسوب می شود. دریاچه ارومیه همه ساله میزبان انواع مختلفی از پرندگان مانند فلامینگو، لک لک، هواسیل، پیلیکان و همچنین اردک می باشد. این دریاچه یکی از مهمترین منابع ارزشمند ایران بوده است و امیدواریم با تلاش‌ها و کوشش‌های فراوان از مرز نابودی نجات یابد و روز به روز وضعیت بهتری داشته باشد. لازم به ذکر است که این دریاچه دارای 102 جزیره می باشد و همین مسئله بر جذابیت‌های آن می افزاید. مناسب است بدانید در همسایگی دریاچه با عظمت و زیبایی ارومیه دریاچه ناشناخته دیگری به نام دریاچه مارمیشو نیز وجود دارد. برای دیدن دریاچه نیلی رنگ مارمیشو باید فاصله حدود 45 کیلومتر از غرب شهر ارومیه را طی کنیم. مسیر جاده چنان زیبا است که دیدگان هر گردشگری را مجذوب خود می کند. با جمع شدن آب رودخانه نازلوچای دریاچه مارمیشو پدیدار شده است. رودخانه زیبای نازلوچای نیز از کوه های اطراف سرچشمه گرفته و در نهایت به تنگه بسیار دیدنی و سرسبز می رسد. مساحت دریاچه مارمیشو 5 هکتار و عمق آن 50 الی 60 متر می باشد و در بین مردم منطقه قزلالاهای بومی آن شهرت خاصی دارند و زیستگاه بسیاری از گیاهان و جانوران به شمار می رود. به عنوان مثال می توان به درختانی چون بید، بلود، لاله کوهی، شیرین بیان، زنبق وحشی، صنوبر و گون اشاره کرد. باید بدانید محیط دریاچه به قدری آرام است که بهترین جا برای ماهیگیری می باشد. آبشار زیبایی نیز در نزدیکی دریاچه مارمیشو وجود دارد که در مسیر رودخانه نازلوچای واقع است و به اسم آبشار مارمیشو معروف است. هرچند این آبشار فصلی است و با بارندگی زیاد ایجاد می شود ولی زیبایی طبیعت بکر منطقه را صد چندان می کند. با توجه به کوهستانی بودن منطقه و قرارگیری در دره فقط در فصلهای گرم و مناسب بازدید کننده دارد. دیدن چادرهای عشایر و ایلات که در این منطقه اتراق کردند یکی از جالبترین و دیدنی ترین مناظری است که در طول این سفر می توان مشاهده کرد. آشنا شدن با روش زندگی عشایر برای هر کسی جذابیت خاصی دارد. بنابراین در کنار بازدید از این دریاچه زیبا و مناظر اطراف آن، آشنایی با زندگی عشایر سفر در این منطقه را خاطره انگیز می کند. شنونده های عزیز و ارجمند، همکار گزارشگر ما توصیفاتی از جاذبه های ارومیه دارد که با هم میشنویم.
ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی، باغ شهری زیبا و کهن در شمال غرب ایران که در جوار دریاچه‌ای به همین نام قرار گرفته است. مورخین میگویند این شهر زادگاه زرتشت است و بیش از 4000 سال قدمت دارد. ارومیه که در زبان محلی به آن اورمیه گفته می شود، از دو واژه آشوری اور به معنای شهر و میه به معنای آب تشکیل شده است. وجود چندین رودخانه در این منطقه از جمله نازلوچای، باراندوزچای و شهرچای بر نام این شهر به عنوان شهر آب صحه می گذارد. این شهر جلگه‌ای از غرب به ترکیه، از شرق به دریاچه ارومیه، از شمال به شهرستان سلماس و از جنوب به شهرستان‌های نقده و اشنویه محدود می شود. شهرستان ارومیه دارای 5 بخش و 510 روستاست. بر اساس سرشماری سال 90، جمعیت این شهرستان نزدیک به 964,000 نفر است که از این تعداد بیش از 667,000 نفر ساکن شهر ارومیه هستند. ارومیه که به شهر ادیان و اقوام شهرت دارد، شهر مهربانی ترک و کرد، شیعه و سنی و آشوری و ارمنی است. تفرجگاه‌های بند، دره شهدا، نازلو، دریاچه مارمیشو، پارک جنگلی، آبشارهای سلوک و سول دوکل، رودخانه زیبای شهرچای که از وسط شهر می‌گذرد و ده ها پارک و بوستان و پیست اسکی خوشاکو از جاذبه‌های زیبای گردشگری ارومیه می‌باشد. ارومیه با داشتن 32 هتل مهمانپذیر، مجتمع گردشگری و تفریحی و ده ها رستوران آماده پذیرایی و اسکان مهمانان و گردشگران است. ارومیه در جوار دومین دریاچه شور جهان و پهناورترین دریاچه داخلی کشور قرار دارد. این دریاچه دارای بیش از 100 جزیره کوچک و بزرگ است که گونه های جانوری مختلفی چون قوچ، میش و گوزن زرد ایرانی را در خود جای داده و محل تخم گذاری صدها نوع پرنده وحشی بومی و مهاجر از جمله فلامینگوست. بزرگراه شهید کلانتری که بر روی دریاچه ارومیه احداث شده است از جاذبه های زیبای گردشگری منطقه به شمار می رود. ارومیه که در حصاری از تاکستان‌ها و باغ‌های سیب، گیلاس، هلو، زردالو و دهان و میوه دیگر قرار گرفته از مناطق عمده تولید انگور و سیب در کشور است. از این رو باغداری و صنایع وابسته به امور باغی از جمله صنایع کنسانتره و تولید آب میوه نقش مهمی در رونق اقتصادی این شهر ایفا می کند. جاذبه های تاریخی ارومیه نیز این شهر را در ردیف یکی از قدیمی ترین و دیدنی ترین شهرهای کشور قرار داده. موزه ارومیه مجموعه کم نظیر از آثار باستانی را در خود جای داده است. بازار قدیمی ارومیه یادگار ذوق و هنر معماران دوره صفویه، زندیه و قاجاریه است. قدمت مسجد جامع ارومیه به بیش از 800 سال میرسد. امامزاده و کشروی ارومیه که آرامگاه امامزادگان ابراهیم و محمد از فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام می باشند، از بناهای دوره زندیه و قاجاریه است. بنای سه گنبد از آثار قرن ششم هجری و مساجد سردار و مناره نمونه ای از معماری اسلامی دوره قاجاریه هستند. کلیسای نن مریم ارومیه نیز از جمله آثار باستانی این شهر می باشد که بر اساس روایات آشوری در سال 32 میلادی بنا شده است. ساختمان‌های قدیمی شهرداری، موزه مردم شناسی، مدرسه هدایت و ده‌ها ساختمان قدیمی دیگر از جمله آثار ارزشمندی هستند که نظر هر بیننده‌ای را به خود جلب می‌کنند. ساخت مصنوعات چوبی از دیرباز در ارومیه رواج داشته. منبت‌کاری، ریزه‌کاری، معرق‌کاری و نازک‌کاری روی چوب از جمله صنایع دستی این شهر بوده و هست. به طور یقین مسافران ارومیه در سفر به این باغ شهر کهن از خوردن غذاهای محلی این دیار همچون دلمه برگ مو، آش دوغ، اومازاشی، قاطقاشی و کوفته لذت خواهند برد. حتما به شهر زیبای ارومیه سفر کنید و یادتان باشد از عرق بیدمشک آن بنوشید و کامتان را از حلوای گردو و هویج و نقل بیدمشک شیرین کنید. گوارای وجودتان.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم با پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید و با مناطق زیبا و دیدنی ارومیه با ما همسفر شدید از طریق این برنامه سپاسگزار هستیم. وقت برنامه به پایان رسیده، همه شما خوبان را به خداوند رحیم می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. تا فرصتی دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهید.